أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالعاصم محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أحبابهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در کتاب الغذا در مسئله هشتم مبانی تکمیلة المنهاج بود که آیا قضاوت بر اساس قرائن، یعنی در مسئله هشتم این بود که چهار راه برای قضاوت قاضی وجود داره. یکیش بینه هست که در رأس، دوم اقرار مجرمه، اقرار بزهکاره، سوم قسم ایمان، و چهارم نوشته بود که آیت الله از آقای خویی که قاضی میتونه به علم خودش هم بکنه. حالا ما در اینجا بحثی را باز کردیم با عنوان مصادر علم قاضی. مرحوم آیت الله هاشمی شارودی اصلا یک رساله مفصلی در 60 صفحه داره درباره حجیت علم قاضی. البته در کتاب‌های قضا هم متفرقه، همه علما بحث کردن که علم قاضی، بعضی ها مفصلتر، بعضی ها کمتر. کتاب‌های قضا رو من یک وقتی اشاره کردم، اما از همه مفصلتر مرحوم آقای هاشمی شارودی در اون مقاله‌ای که فارسی در مجله فقه اهل بیت چاپ شده، بعد عربی هم در فقه اهل بیت عربی هم چاپ شده که من الان اینجا دارم مقاله را، باز این مقاله برای سومین بار در قرائات فقهیه معاصره در 5 جلد چاپ شده در بیروت که باز اینجا ما داریم، و باز برای ششمین بار در قرائات فقهیه معاصره در 2 جلد، ببخشید در 1 جلد، که مقالات آقای هاشمی را مؤسسه دائرة المعارف فقهیشون مستقلن چاپ کرده. باز اونم من در نواب دارم، الحمدلله از این جهت غنی هستیم، از کتاب منابع فراوان وجود داره در کتابخانه و در اتاق. این خیلی مهمه، این مقاله و این رساله. خب ما بعد وارد این شدیم که آیا مصدری به عنوان قرائن داریم یا نه. قرینه رو اول معنا کردیم که قرینه چیه. در دنیای حقوق برای قرینه فتح باب کردن و مطالبی در باب قرینه نوشتن. ما در زمانی که کتاب قاعده الدهر را من نوشتم برای کمیته ارزشیابی و بعد توسط جامعه مدرسین هم چاپ شد، در اون زمان به عربی قاعده، مقاله ای از توش در آوردم و در مجله کاوشی در فقه چاپ کردم به نام نقش قرائن در قضاوت، که الان مجله دم دست منه و من این مقاله را ندیدم که در جای بله این مقاله را مستقلن نمیدونم در کتاب‌های خودم باز چاپ کردم. برحال اینجا آمدیم مثلا فرمو کنم که یک مطلب را اشاره کردیم که 7 مطلب را عنوان را نام دادن. ببینید اینا را در جلسه قبلم تکرار گفتم. 1 علم قاضی، اسباب قضاوت در فقه اسلام. علم قاضی، اقرار، بینه، 3 قسامه که همون قسم باشه، 4 قرعه که پنجم باشه، در بعضی جاها که 2 نفر در یک چیزی شریک هستن و نزا دارن در سر یک چیزی، آخرش میگه آقا القرعه تو بکن لعمر مشکل. 6 شاهد و قسم، یعنی دوتایی با هم باشن، هم یک مرد هست و یک قسم هم باید طرف مقابل. بعد یمین، قسم تنها، خب البینه تو علی المدعی و یمین و علی من انکه یا علی المدعی. اما شماری از پژوهشگران اینجا دنبالی بحث اینطوری میشن، اسباب دیگری برای ثابت کردن حکم بر شما، یعنی قاضی میتونه بر اساس اینا حکم، البته آنها را در کتاب‌های قضا مورد بحث و بررسی قرار ندادم، ولی در جای خود از آنها بحث کردم. نظر کارشناس، ببینید نظر کارشناس الان مورد توجه قرار گرفته در بعضی جاها، مثلا در کتاب بید مکاسب مرحوم شیخ انصاری ما خوندیم که مقوم وجود داره، مقوم وجود داره. الان من آدرسی میدم به نام نظریت الاثبات فی الفقه جنایی الاسلامی، آقای بهنسی. و احمد فتحی، دو نفری با هم نوشتن، صفحه 205. من ببینم این کتابی که در اتاق هست این کتاب کتاب دیگری هم دوستان در اتاق دارم که بد نیست، من اسمشو در جلسه قبل بردم دیگه مناسبتی که ما از این کتاب استفاده کردیم، به نام الموسوعة الجنائیه، تألیف جندی عبدالملک بک. این کتاب 4 جلده، المستشار بله المستشار مصر به مملکت استناف مصر العلیه. خب این کتاب در قاهره چاپ شده، مکتبة العلم للجميع بیروت. این در واقع به هر حال شرح ببینم قانون مدنی یا اصطلاح شناسی فل استعناف، استعناف شروع میکنه، اثبات عوامل شروع میکنه و کتابی حقوقدان در 1931 هم این کتاب را چاپ کرده، یعنی در حقیقت 100 سال پیش، نه 1931 الان 2020 که باشه تقریبا 70-80 سال پیش. در حال این کتاب چندین بر جلد و اصطلاحات جنایی، الموسوعة الجنائیه. ببینید نظر کارشناس، که کارشناس در بعضی جاها اثبات حکم میکنه و فقهای ما فرمودن کارشناس به عنوان مقوم ازش یاد کردن، عدالت هم درش شرط نیست. ببینید در جایی هست احتیاج به شهادت طبیب داریم، طبیب مثلا شهادت بده که این زخمی که وارد سر این آقا شده چقدره، حالا که میخواد قصاص بشه چقدر قصاص بشه، حالا که میخواد مثلا دیه گرفته بشه چقدر. الان نظر کارشناس اینجا حجت میدونم، یک پزشک، یا مثلا اگر کسی به حیوان کسی ضربه‌ای وارد کرده بیطار رو میارن نگاه میکنه میگه بی این حیوانی قصد نخورد، نظر کارشناس در اینجا حجته و او که یک نفر هست. این یکی از موارد حکمه. یا مثلا شهادت زنان در امور ویژه آنها را، فقها فرمودن حجته، شهادت زنان کارشناس آنها در اموری که مخصوص اونها باشه حجته. خرقی یک فقیه اهل سنت و حنبلیه که فتاوی احمد ابن حنبل را جمع آوری کرده و بعد این مختصر خرقی شرایع شروح گوناگونی داره، از جمله بدرالدین زرکشی صاحب البرهان در علوم قرآن و البحر المحیط در علم اصول، غیر از این بحر المحیط ابو حیان اندلسی، البحر المحیط در علم اصول 7 مجلد خیلی مفصل. این برهان زرکشی، بدرالدین زرکشی شرحی داره بر همین مختصر خرقی. باز یکی دیگه از علمای اهل سنت که شرحی داره موفق الدین ابن قدامه مقدسی است، متوفای 620، که کتابی نوشته با عنوان المغنی در شرح مختصر خرقی، بسیار کتاب مفصل از نظر استدلالی و فقه، خلاف هم هست بین مذاهب اهل سنت. ایشون خرقی اونجا فتواییشون رو نقل کرده که ایشون گفته آقا بر حرف بر سخن یک نفر هم میشه اعتماد کرد، بر سخن یک نفر مثل طبیب در مواردی که زخمی را میخوان معین کنن که چقدر تأثیر گذار بوده در مورد شخص، یا مثل بیطار که میخوان ضربه‌ای که به حیوان وارد شده را معین کنن، یا شهادت یک زن، دو زن در مورد امور ویژه که آیا این زن حامله یا حامله نیست، آیا این، اینا چیزهاییست که دوستان عزیز پذیرفتن مورد اعتماد. البته در بعضی موارد هست که اگر شهادت زنم باشه مردم باشه، خرقی میگه شهادت مرد مقدمه، نظر یک مرد مقدمه. و ابن قیم از صاحب المحرر هم این مطلب رو نقل میکنه. سرخسی در المبسوط، ابو بکر سرخسی، مفصل ترین کتاب فقهی اهل سنت احناف، حنفی ها، میگه نظر کارشناسانه قیمت گذار را در اندازه و بهای مال دزدی شده دارای اعتبار. ببینید الان یک مالی دزدی شد کرده، بعد رفته طرف فروخته، الان نمیتونه به اون مال برسه، ولی صاحب مال میگه آقا قیمتشو بده. مال را دزدی کرده، رفته نفله کرده، ضایع کرده، میگن آقا قیمتشو بده. در قیمی قیمیات، در مثلی مثلیات. خب قیمت را چه کسی معین کنه؟ مقرر قول یک نفرم حجته. این همون است که اسمشو میداریم کارشناس. پس نظر کارشناس الان در خیلی جاها به هر حال معتبره، و بعضی آمدن از نویسندگان اهل سنت، از نویسندگان شیعه، این را به عنوان یکی از ادله بله ذکر کردن. عبارت خرقی در همون المغنی ابن قدامه اینه: تقبل و شهادت و طبیب فل موزعه. موزعه یعنی زخمی که به سر وارد شده چقدر رفته تو. ازالم یقدر الا طبیبین، البته گفته با دوتا طبیب باشن، این دوتا شاهد. و کذالک البیتان، یکی هم اونجا کافیه. فیدا ادامه، یا اگر کسی مثلا میوه کسی را ضایعه کرد، اگر کسی. خب این یک مطلب. بعضی آمدن در حقیقت برای این که آیا مورد دیگری هم برای حکم هست علاوه بر اون هفت موردی که یاد کردیم، نظر کارشناس و شماره بعدی برنوشته. آیا برنوشته میشه اعتماد کرد؟ مثلا ما اینجا یک مثال زدیم از یکی از روزنامه ها، من خوندم، یک جوانی با یک دختری سر و سر بی داشته، بعد اون دختر میره با یک اجنبی دیگری ازدواج میکنه. این بنده خدا که مثلا خودش را مؤمن میدونسته و مؤمنی که واقعا ساده، که چی بلا نسبت معذرت بخوام، خیلی از ساده مون برته، ایشون گفته مبادا من مدیون باشم که این دختر رفت با فلانی ازدواج کرده کنم. برمیداره یک نامهی مینویسه به شوهر، میگه آقا بالاخره حلالمون کنید که من با زن شما ارتباط داشتم. ببینید دوستان عزیز، اولا خیلی وقتا ذکر کردن جرم اشاعه فحشاست. البته الان در جامعه خیلی چیزها قبح شکسته، آقا افتخار میکنه که مثلا من شراب بخورم، آقا افتخار میکنه که من مثلا سر مردم کلا گذاشتم. یک وقتی یک آقایی گفت مأمور دولت آمد مرا جریمه کرد که تو چرا این چیده، میگه او که رفت 20,000 تومان مرا جریمه کرد، مشتری بعدی که آمد 20,000 تومان رو روی کالا زده مالش گرفتم. یعنی افتخار میکنن که ما این هنر را داریم. الان قبح خیلی از گناهان ریخته، ولی به هر حال نگاه کنید، ذکر کردن گناه اشاعه فحشاست. هیچ کس نباید این کاری که انجام داده. یک وقتی یک آقایی میگفت، خودش فکر میکنم تاکسی بودیم سوار شدیم، ماشینی بود سوار شدیم، گفت من استخدام نشدم. برای چی؟ و جور بیعقلی خودم را میکشم، جور بیعقلی. گفتم چطور؟ گفت که از من سوال کردن که آیا شما، حالا سوال به هر دفعه که بوده، شما در مثلا برنامه‌ای داشتید خلافی؟ میگه من صادقانه گفتم هم چی چیزی بوده. بعد دیدم برای همو آقا مرا رد کرد. ببینید این اشاعه فحشای کار بد را هیچ وقت نباید آدم نقل کنه. سر و سری بین خودش و خدا استغفار کنه. ولذا نوشته به او آقا، و آقا با زنش در افتاد و زن را تماق طلاق داد، شکایت کرد به دادگاه، و نه تنها زنش را طلاق داد بلکه از این آقای جوان هم شکایت کرد. خب حالا همچین نامه یا میتونه دلیل باشه برای این که مثلا فرض بکنیم این جوان زنا کرده، گناه ثابت میشه یا نه؟ خب اگر اقرار بکنه بله، و الا با نوشته مکتوب ممکنه درش در حقیقت. ولی به هر حال فقهای بحث دارن که آیا با کتابت حکم میشه صادر کرد یا نه. ابن قیم جوزیه در همون کتاب طرق الحکمیه که گفتیم کتاب بسیار فوق العاده است و بلکه محشره، مدعیش از مالک نقل کرده، نمیتوان بر خط اعتماد کرد زیرا امکان تزویر و تقلب وجود داره. ما انشاءالله در مبانی تکمله شاید این مسئله بیاد که آیا بر کتابت میشود اعتماد کرد یا نه، یا شاید رد شده و من ازش غافل شدم. اما دوستان عزیز بالاخره بیم وارد اصل بحث بشیم، آیا بر قرائن میشه اعتماد کرد یا نه. من این درس رو هم در حقیقت وقت رو بیشتر گرفتیم به همین گزارشی از مطالب در حقیقت که دو قول مهم وجود داره نتیجه. یک قول اینه که بر قرائن نمی شود اعتماد کرد، این قول فقیهان شیعه است و شماری از فقیهان اهل سنت. قرینه نمیتونه در حقیقت به وضوح و روشنی منشأ برای حکم باشه. ببینید منشأ برای حکم باشه، آخه هر کسی که از قرینه نمیتونه استفاده کنه. طرق الحکمیه که ابن قیم آمده ذکر کرده و مثال زده معصوم استفاده میکنه، مثلا مثل اون قرینه‌ای که قبلا نقل کردم که دو تا زن سر یک بچه اختلاف داشتن، اینا هر کدوم ادعای مادری داشتن و بچه رو میکشیدن از بین میبردن. مادر گفت آقا، حضرت امیر علیه السلام یهو صدا زدن قنبر شمشیر رو بیار تا بچه رو دو تیکه کنن و هر کدوم نصف رو برای خودشون ببرن. فوری یکی از زنها گفت نه 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 من نمیخوام این بچه رو، جدا شد. ببینید این قرینه را امیرالمؤمنین تشخیص میده. چرا؟ چون حضرت امیر فرمود این مادر بود که قصه ای بچه را خورد و فوری رنگش عوض شد، فوری مثلا فرض میکنیم قد و قوارش خودش نشون داد که قصه ای بچه را داره، اما او زن دیگر قصه ای بچه را نداره. گفت آقا به من که نرسه بذار تا نیست میشه. این قرینه بود، قرینه است. یا مثلا ملاحظه بفرمایید مثال دیگری را من نوشتم در همون مقاله که قرینه آیا میتونه در حقیقت دلیل بر حکم باشه یا نه، که امام تشخیص میده. ها اینو میخواستم تعریف کنم. یک موردی بود که سر این که عرض خدمت شریف با سعادت شما که حالا من جریانش یادم نیست، امیر المومنین علیه السلام در مورد این که بله اون نهایت قضیه، من حالا تفصیل سبب ورود قضیه یادم نیست، نهایت قضیه من چند روز پیشم مطالعه کردم که اختلاف سر چی بود در حقیقت که حضرت امیر علیه السلام، حضرت امیر ناگهان ها فکر میکنم این جریان هم سر یک بچه بود که اختلاف داشتن، سر بچه، دو نفر سر بچه اختلاف داشتن، یک آدم ضعیف نحیفی بود، یک آدم قلدر فلان بود قویی بود. بعد حضرت امیر علیه السلام حالا صدا زدن سر بچه بلند میشید. این بچه ها ها خیلی خوب میگم آخرش هم یادم نیامد که دو تا بچه بودن که میخواستن تقسیم اینا را در عقب پدراشون ملحق کن. یکیشون بلند شد، او یکی ضعیفه که یکی بچه بلند شد، وقتی بلند شد با حالت ضعف بلند شد. حضرت امیر فرمود این از اون مرد ضعیفی است که نطفش ضعیف بوده، بچه سرعت بلند شدن نداشت. خب این قرینه رو معصوم میفهمه دیگه، ممکنه انسان معمولی نفهمه، ولی قرینه قول دومم اینه که علمایی هستن که بر قرائن اعتماد میکنن و نسبت به قرائن حکم میکنن، از عمر و عبدالله ابن مسعود و عثمان نقل شده که اینها تکیه بر قرائن میکردن و بر اساس قرینه حکم میکردن. من الان اینجا در شماره پاورقی ها توضیح دادم، یعنی نقل کردم که آثاری که اینها حکم کردن در کتاب نیل العطار جلد 7 صفحه 106 و کتاب المنهاج به شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، همون شرح نبوی معروفه، جلد 11 صفحه 216. اگر دوستان مراجعه کنن، قضاوت خلیفه سالی خلیفه سالس بر اساس این قرائن وجود داره. پس دو قول مهم وجود داره که ما الان باید دلیل قول اول را نقل کنیم. چرا فقهای معروف و مشهور شیعه مثل مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی رحمت الله علیه میگه آقا ما بر اساس آزمایشگاه نمیتونیم بچه را به پدر ملحق کنیم؟ چرا؟ چون میگه آزمایشگاه قرینه هست و قرینه نمیتونه در باب پدر فرزند را به پدر ملحق کنه. همونطور که فقهای شیعه میگن قیافه شناسی نمیتونه ملحق کنه، ولی علمای اهل سنت میگن قیافه شناسی میتونه. القائف، قائف را رفتن آوردن و قائف قضاوت کرد در مکاسب هم میخونیم قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قائفی را اهل سنت نقل میکنن، در مصادر ما نیست که بر اساس قیافه حکم بشه. حالا اجازه بدید من دلیل اول را در جلسه بعد نقل میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.